مکانیزم عرض و تقاضاست. در دولت، در کشور ما، دولت در یک فضای پارادوکسیکالی قرار داره. بخشی از جاها رو میگه مکانیزم عرض و تقاضا، بخشی از جاها رو مکانیزم دخالت دستوریه و جاهای دیگر قیمت گذاری دستوری میکنه و در حوزه تعیین ضوابط و عوارض هم میاد دخالت های دیگری میکنه. اینجا منجر به این میشه که هر بخشی به جایی که بتونه برنامه ریزی بکنه، سیستم دهی بکنه و بخواد روی کردهای درست رو تعریف بکنه، اسیر دست تصمیمات خلق استای مسئولین اون بخش ها میشه و نتیجتا این میشه که اقبال سهامداران به بازار سرمایه کاهش پیدا کنه. میگن جایی که ما ریسک های متعدد داریم، ما نمیتونیم آینده‌ای برای پولمون و برای سرمایه‌گذاری متصور باشیم، رو ورود نمی‌کنن. اینجاست که ما تقاضای ما، خواهش ما، استدعای ما از مجموعه‌های حاکمیت اینه که به جای اینکه بخوان فرضاً اعانه‌ای به بازار سرمایه بدن تحت عنوان که از صندوق توسعه ملی بخوام 6000 میلیارد به شما فرضاً پول بدیم کمک بکنیم، ما بازار سرمایه نیاز به اعانه‌های ملی نداره. ولی انتظاری که ما داریم، درخواستی که داریم، استدعایی که داریم اینه که مجموعه‌های حاکمیتی اجازه بدهن که بازار سرمایه با مکانیزم‌های فلسفی خودش اداره بشه، به جای اون که تو نقطه‌های مختلفش بیان دخالت بکنن، گلوگاه ایجاد بکنن، یک روان سازی بکنن و اینها بازار رو از فضای کار را بودنش خارج می‌کنن.
راه حل آقای دکتر محمودی؟
بله، ببینید ایجاد ثبات اقتصادی در تصمیمات، پیشبینی پذیری اقتصاد و در کنار اون داشتن برنامه‌های معقول از سوی دولت بسیار ضروری است. ما داریم بحثمون بحث سرمایه‌گذاری هست. ببینید بورس فقط یک نشانه به عنوان بازار سرمایه، یک نشانه از نظام سرمایه گذاری. وقتی که قیمت ها در این بازار افت میکنه، به عنوان نبض اقتصادی مسئولین باید هیئت دولت همون لحظه جلسه تشکیل بده. ما نمیبینیم و ببینه کجای نظام سرمایه گذاری ایراد داره که سرمایه ها میخوان بیان خارج شن. این در کل کشوره درسته. ما شرکت های بزرگمون و در حال برخی شرکت های متوسط و کوچکمون تو بورس هستن، اما این به عنوان ضربان قلبی هست که ایراد داره و این رو به ما نشون میده و بایستی موضوع سرمایه گذاری برای رشد تولید و صادرات که تنها راه نجات اقتصاد کشور هست حتما در دستور کار قرار بگیره. من خودم شخصا انتظارم اینه که رئیس جمهور با فعالان بازار سرمایه و سازمان بورس جلسه بذاره، هیئت دولت جلسات مختلفی تشکیل بدن در این خصوص و میبینیم نه، خیلی عادی از مسائل رد میشن. نظام سرمایه گذاری ما به شدت مشکل داره. در برنامه هفتم قرار 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام بشه. 10 میلیارد دلار حداقل جذب سرمایه سالانه تدوین شده. خود با این شرایط هیچ سرمایه‌ای به ایران نمیاد چون سود نداره. از سوی دیگر افزایش صادرات 24% لحاظ شده، 24% سالانه افزایش صادرات غیر نفتی که ما میبینیم 7.8 میلیارد رکورد زدیم. قرار ما منفی هست و متاسفانه اتاق ایران چین هم از بانک مرکزی و این سیستم حمایت میکنه و چون دیگه وارد کننده هستن، یعنی نظام متاسفانه بانکی ما و بانک مرکزی ما داره از وارد کننده حمایت میکنه و بود شاید یکی از بزرگترین مشکلات نظام سرمایه گذاری ما هم این هست که وارد کننده ها دارن رانت میخورن و تولید کننده و صادر کننده ما بر مبنای دلار 50 تومانی هزینه ها شکل میگیره و باید 30 دلارش رو با 38 تومن تسویه کنه. این یعنی نابودی تولید، نابودی سرمایه گذاری و ما تلاش کردیم، کمک کردیم به دولت در اصلاح نرخ خوراک، اما 9 ماه به اقتصاد کشور، به سرمایه گذاری کشور فشار وارد شد و از سوی دیگر الان عوارض صادراتی رو داریم، حصر معافیت های مالیاتی و مسائل مختلفی که حتما نیاز هست دولت از طریق تشکیل کارگروه های مشترک که کارگروه های و منتقدین مستقل غیر سیاسی دولت کمک بگیره که از این فرایند آزمایش خطا هم نجات بده.
سپاسگزارم آقای دکتر محمودی، متشکرم از حضورتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر جیهانی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، مثل همیشه باعث استفاده بود. پیروز باشید ان شاء الله. با متشکرم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید. خدا
چهاردهم آبان ماه روز فرهنگ عمومی هست و میخواییم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر مجید امامی، دبیر محترم شورای عمومی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که روز خوبی رو شنوندگان شما آغاز کرده باشند و شورای فرهنگ عمومی طبعاً به عنوان اصلی ترین قمر شورای عالی که در این روز تأسیس شده، امیدوارم که بتونه با حضور همه اعضای دولتی و مردمی و عمومیش وظایفش رو در رصد و شناخت و در واقع ارتقای مؤلفه های اخلاق اجتماعی انجام بده.
انشالله. برای این ارتقا چه ابزارهایی در اختیار داره؟ با چه سبک و سیاق و سیاست گذاری تو این حوزه مشغول فعالیت هست؟
نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، اولا که خب ابزارهای حکمرانی و سیاست گذاری فرهنگی تو همه دنیا تقسیم میشن به ابزارهای نظارتی، حمایتی، هدایتی، ولی از همه اینها مهمتر در شرایط نوین یکی ابزارهای در واقع مشارکتی هست. به عبارتی اگر نتونیم مشارکت همونطوری که جانمایه فرهنگ ما هست و ما مخصوصا دوره بعد از انقلاب رو اساسا بر پشتیبانی مردم اساسا تونسته فرهنگ ملی ما رو شکل بده، اگر ابزارهای مشارکتی رو فعال نکنیم که تو این دوره جدید که حالا وصف دولت مردمی هم خیلی شنیدیم، اگه نتونیم احیا بکنیم طبعا ابزارهای اثر بخش بهتری در اختیار نداریم. البته در کنارش ابزار هدایتی منظور اینه که بتونیم رصد فرهنگی خیلی قوی و دقیق و چشم تیزبینی داشته باشیم از تغییرات و به عبارتی آفندهای فرهنگی که علیه دیگر و فرهنگمون، فرهنگ اقواممون، فرهنگ ملیشه. ما طبعا سعی کردیم این ابزارها رو با روایت نوینش بین دستگاه‌های مختلف سعی کنیم در واقع جا بندازیم. وقتی که ما از ابزارهای هدایتی صحبت میکنیم، مثلا شما ببینید در حوزه بسیار بسیار مهم رصد فرهنگی، اگر ما انگاره‌هایی که داره تهدید میکنه باورهای ملی ما یا باورهای قومی ما رو رصد نکنیم، یا تو حوزه زبان فارسی نتونیم خوب بفهمیم که دقیقا خطر از کجا داره به زبان ما که مادر هویت ما رسوخ میکنه، طبعا نمیتونیم این تغییرات رو مدیریت بکنیم. پویایی خوبه، تغییر خوبه، ولی به شرطی که رصد و ابتکار عمل در اختیار نظام فرهنگی باشه. برای همین تو حوزه سبک زندگی ما مفصل رفتیم رو مصرف فرهنگی در این سالها کار کردیم و امروز که مثلا ما میتونیم با افتخار مثلا بگیم به زحمت یکی از دستگاه ها مثل کانون پرورش و البته تمام نظام آموزش پرورش، مثلا پویانمایی که اخیرا گرانترین و بهتره بگیم پرفروشترین پویانمایی تاریخ پویانمایی در ایران شد، این توفیق رو پیدا کرد که در دیگر محصولات و اجناس و مثلا نوشت‌افزار کودک و نوجوان هم حضور پیدا بکنه. و اگر ما شخصیت پردازی های خوب می داشتیم، اینقدر امروز مصرف کننده شخصیت های کارتونی که زندگی و زمانه غیر از زندگی و زمانه ما رو تداعی می کنن نبودیم. لذا دارم تأکید می کنم ابزارها نوین شده، ابزارها عوض شده، و باید در واقع هوشمندی و سواد نظام فرهنگی کشور در این زمینه ارتقا پیدا میکرد و به نظر من امروز در شرایط خیلی خوبی هستیم، هرچند هنوز تو منابع انسانی چالشایی داریم.
وقتی که راجع به فرهنگ عمومی صحبت میکنیم، وقتی که آنچه که شما به عنوان گزارش فرمودید، ابزارهایی که در اختیار هست فرمودید، متوجه میشیم که یک نگاه نوینی معلومه بر بالادست حاکمیت فرهنگی کشور حاکم هست. شورای فرهنگ عمومی یک سری مسائل رو گاهن راجع بهش صحبت میکنه که تصور بر این بود، نه که واقعیت، تصور بر این بود تصور برای این بود که یک تابویی وجود داره درباره بعضی مسائل. الان میبینیم که شورای فرهنگ عمومی حالا با همکاری با رسانه‌های مختلف، به ویژه رادیو گفتگو، به ویژه برنامه ساحتی که تو این حوزه با همکاری شورای فرهنگ عمومی داشت اجرا میشد، این نشون میده که ما توی این حوزه داریم از ابزارهای مختلف استفاده میکنیم و حرفهای نوینی میزنیم. شخصیت پردازی یکی از حلقه های گم شده فرهنگ ما بود. این که ما چقدر میتونیم به شخصیت های دیرینه ادبیات باستانی یا اساطیریمون تکیه کنیم، چقدر میتونیم خودمون در پردازش شخصیت جدید پیشتاز باشیم و احتیاج نداشته باشیم به فرمایش حضرت عالی از مصرف کنندگان شخصیت باشیم. میخوام این رو بپرسم با این مقدمه که عرض کردم، حالا احتیاج به اصلاح حتما داره حضرت عالی بفرمایید، این که ما چقدر از نخبگانمون، چقدر از نظام آموزشیمون، چقدر از دایره حالا بسته یا باز نخبگانیمون و آموزشیمون داریم استفاده میکنیم برای تربیت خلاقیت و افراد خلاق در حوزه شخصیت پردازی.
ببینید نکته مهمی رو گفتید، ما یه قرارگاهی در دبیرخانه، اصلا دبیرخانه جو قرارگاه نیست، یه جاییه برای دور هم جمع شدن و انجام در واقع جهادی یک مأموریت بزرگ فرهنگ، پیگیری این مأموریت. ببینید قرارگاه نوآوری فرهنگی و نشاطی اجتماعی داریم، یکی از بزرگترین خلاهایی که ما تو استان‌ها و دور افتاده ترین استان‌های عزیزمون شناسایی کردیم اینه که اساساً جریان نوآوری فرهنگ که میدونید پایه جدی تحول فرهنگیه. یعنی ببینید مثلا وقتی که ما دچار تکرار فرهنگی میشیم به خاطر اینه که ابزار، رویکرد، چرخه، زیستبوم و زنجیره‌های نوین رو نمی‌شناسیم. برای همین مثلا میگم 30 ساله با یه شکل واحد و یه شکل تکراری یه برنامه فرهنگی مثلا فلان راه پیمایی رو برگذارم، خب بعد مثلا یه دیگر مردم هم که دنبال نوآوری هم تو شرکت مثلا نمی کنن، بعد ما فکر میکنیم اونا با اصل راه پیمایی، در صورت که نه، اونها دنبال روش جدیدن، یا مثلا در همین طول داده رسانه، یا مثلا در روش اداره کلا. خب لذا نوآوری فرهنگی رو سعی کردیم در همه استان ها بریم به سمتش و فرهنگ سازی کنیم، هرچند خیلی سخته، خیلی سخته که به هر حال شما فکر میکنی کنشگر اصلی فرهنگ مثلا این تعداد کارمند اداره فرهنگ یا اداره بهزیست یا اداره میراث. ما سعی کردیم دعوت کنیم از جوانها، از مردم که بیان تو فرایندهای نوآوری فرهنگی. از طرف دیگه یکی از عرصه‌های بزرگ که دنبال نوآوری فرهنگی میاد حیویت و فعال بودگی فرهنگیه. ما حزن و سور و شور و همه اینها ابزارهایی برای نشاطه، هم عزا هم شادی. نشاط فرهنگی در جامعه که زمینه ارتقای سرمایه اجتماعیه، یعنی مردم کف میدان فرهنگ باشن و خودشون هم تولید کننده هم مصرف کننده محتوای فرهنگی باشن. لذا مفصل طراحی انجام دادیم تحت عنوان اجتماعات مشارکت محور و جشنهای هفته های فرهنگی استانها که همین الان در خراسان جنوبی برقرار بود. روز استانها رو سعی کردیم از خود استان ها بخوایم روز خودشون رو در تصمیم ملی بیارن. همین امروز که حالا 14 آبان هم هست، بر اساس یه واقعه تاریخی مهم و قشنگ، روز استان مازندرانه که به مازندرانی های عزیزم تبریک میگم. دلیل چیه؟ اینه که ما بتونیم به بهانه این روزها مردم رو بیاریم کف میدان محتوا و پیام و در واقع تولید فرهنگی هویتی. اگر روش هامون رو نوین نکنیم، مطمئن باشیم که روش های رقیب اثر بخش میشه و بعد ما مینالیم از این که مثلا چرا تهاجم فرهنگی وجود داره و چرا مثلا نوجوانامون تو مدرسه حرف معلمه این همه زحمت کششون رو مثلا اونقدر نمیبرن که از تو فضای مجازی الهام میگیرن. لذا ما باید با این سه محور، مسجد، مدرسه و خانواده، بریم به سمت ارتقاء رویکردهامون در تربیت و هدایت فرهنگی و مطمئن باشیم و نهراسیم که مردم ما عمیقاً هویت، سرزمین، دین و آیین و تاریخشون رو دوست دارن شاید تکرار رو دوست ندارن، شاید تقلید رو دوست ندارن، شاید روزمرگی رو دوست ندارن، و به عبارتی قضاوتمون رو اصلاح کنیم از جامعه‌ای که این همه پای خانواده ایستاده، پای مدرسه ایستاده. و در واقع این نکته رو بگم، یکی از رویکرده جدی تو دوره فعلی اینه که همه فعالیت‌های فرهنگی باید برگرده به مدرسه و مسجد. یعنی ما اومدیم همه کاری انجام میدیم، ولی تو مدرسه خلأ محتوای فرهنگی وجود داره و آموزش پرورش رو رها کردیم. با 1 میلیون دانش آموز و 1 میلیون ولو 1 میلیون 1 میلیون 200,000 نفر کادر، اما محتوا دست اینا نیست. اگه همه دستگاه فرهنگی، میراث فرهنگی، تبلیغات اسلامی و فعالان فرهنگی مردمی، مساجد ما برگردن به مدرسه که بچه ها روزی 8 ساعت تو مدرسه هستن، میبینیم که اتفاقا یک همکاری و یک توفیق خوبی در میدان فرهنگ قابل تصوره و ما نباید ناامید باشیم از هیچی.
یه سوالی الان به ذهنم رسید، آنچه که فرمودید از صدر تا انتها، بحث یک سری تغییرات، یک سری تکراری بودنها، یک سری رویه هایی که میتونه عوض بشه و باید عوض بشه تا بحث آموزش، تصور بنده این هست، حالا میخوام با شما در میان بگذارم، به نظر شما آیا این در مدیران ما، در مدیران میانی به بالای ما، به نظرتون آنچه که فرمودید در سطح، نه در عمق، در سطح خط قرمزشون نیست تغییر آنچه که فرمودید؟ خیلی وقتا میبینیم وقتی آنچه که شما مطرح میکنیم میریم سراغ مثلا فلان مدیر باش درمیون میگذاریم، اصلا براش تابو همچین چیزی رو مطرح کردن. این کار شما رو سخت نمیکنه آقای دکتر امامی؟
بله کار که سخته، بله، ولی ببینید وقتی که مثال میگم، ببینید وقتی که
ببینید شما در رویه، در ظاهر، در سطح، در رفتار، در بروز، شما فرمودید که ما باید سری تغییرات بکنیم. خیلی ها مخالف این هستن تو حوزه اجرا، خیلی اگر باشون در مورد گارد میگیرن.
مثال بگم شاید جا بیفته، ببینید مثلا ما سالها فکر میکردیم که ساحل تهدیده. وقتی خود نهادهای فرهنگی و خود فعالان فرهنگی و مردمی دعوت میشن که بابا بیاین در ساحل انواع بازی‌ها و تفریحات و شادمانه‌های خانوادگی رو گسترش بدیم و ساحل رو که حالا این دولت هم زحمت کشید خیلی از در واقع دست‌اندازی‌های دستگاه‌های دولتی رو به سواحل سعی کرد در واقع آزاد بکنه و اینو تقریبا ویژند خودش کرد تو اون 6 ماه اول، وقتی ساحل رو فرصت می‌بینیم برای تفریح و شادی، یا مثلا وقتی که شما دیدید به بهانه روز عید قدیر مهمانی 10 کیلومتری، نمیدونم مهمانی چند کیلومتری در شهرها را افتاد و به عبارتی فضای جشن رو با نوآوری آوردن دوستانمون در دستگاه‌های مختلف و فعالان مردمی آوردن به سمت مهمانی. مفهوم مهمانی به جای مفاهیم قبلی که به کار می‌رفت تونست در واقع یه قفلی رو باز کنه، یه یخ رو آب کنه. منظور ما از نوآوری فرهنگی اینه که ما محدود و بسته نیستیم. وقتی که مبانی و اصول و نظام ارزشیمون واحد و ثابت و بسیار باشه، یا مثلا تنوع فرهنگی،
فقط اگه جنبندی بفرمایید کوتاه باشه سپاسگزارم.
جمله آخرم اینه، ببینید تنوع ما یکی از متنوع ترین کشورهای قومی و فرهنگی در جهان هستیم. این تنوع ما که دنیا الان ادعاش اینه تو سیاست فرهنگی که تنوع بیان‌های فرهنگی و اینها، این تنوع خودش یه فرصته. اگر ما میتونستیم از این تنوع و تنوع زبانی، گویشی، فرهنگ مادی، تنوع در فرهنگ غیر مادی استفاده بکنیم، حتما هویت ملی ما تثبیت میشد. ما برای تثبیت هویت ملی میتونیم فقط از کلیات ابوالبقا صحبت کنیم، ولی میتونیم بیاییم به زیبایی این رنگهای زیبای متنوع فرهنگ ایرانی رو از کردستان عزیز تا خراسان شمالی تا سیستان و بلوچستان به تصویر بکشیم، جوان ما، نوجوان ما ببینه که چقدر زیبا این کثرت در وحدت جمع شده و این حرکت از کثرت به وحدت یه قوت و اقتدار فرهنگ هویتی به تمدن ما و به جامعه ما داده. لذا امیدوار هستم که شعار امروزمون که حکرانی نوین فرهنگی در دولت مردمی هست بتونه در واقع اثر خودش رو بگذاره.
سپاسگزارم آقای دکتر امامی، دبیر محترم شورای عمومی. ممنونم از حضورتون. باز هم این روز 14 آبان روز فرهنگ عمومی رو تبریک میگیم، گرامی میداریم، آرزوی موفقیت داریم.
من در خدمتتون هستم.
روز باشید ان شاء الله. متشکرم.
روز خوش. روز خوش.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید.
خنده ها
امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
روی خط ارتباطی جناب آقای آمری ریاست محترم اتحادیه تعاونی مسافربری کشور حاضر هستند تا درباره وضعیت ناوگان مسافربری کشور باشون هم صحبت بشیم. آقای آمری سلام.
منم جناب هاشمی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرانقدرتون.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. توی خبرها هم از قول شما هم از قول دیگر دوستان مسئول میشنویم که ناوگان مسافربری کشور در مرز هشدار هست. در مرز هشدار بودنش مشخصه، اشاره به فرسودگی هستش. ایراد کجاست؟ قصور از کجاست؟ سراغ کی بریم برای پیدا کردن و صحبت کردن درباره مشکلات به وجود آمده؟ قصور از طرف کی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ناوگان حمل و نقل جاده یک کشور شاید یک دو سال قبل یه چیزی حدود 15,000 دستگاه اتوبوس ما داشتیم در سطح کشور که تردد میکرد.
بله.
این اتوبوس ها رسیده به حدود 6,000 تا. شما علت میخواد یک ستاد تنظیم بازار نرخ حمل و نقل نرخ تمام شده ای که سازمان دولتی این بخش محاسبه کرده نفر کیلومتر 1850 تومان. اون چه نرخ در استفاده میکنه یه چیزی حدود 300 خورده ای. دو، کمبود قطعه و لوازم یدکی که بعضا ماشینایی که اگه یه قطعه اصلی بخوان باید استوکینا خارج اینا وارد بشه استفاده کنن. از اون طرف لاستیک تا مرز بالای 60 میلیون تومان. اتوبوس از مرز 20 میلیارد و بعضا 23-24 میلیارد هم عبور کرده. این ماشین که تو زادها تردد میکنه و دیسک بالای سفر خود به خود شبکه خارج میشه. نه قطعه هست، نه لوازم هست، نه امکانه، نه نرخ. بعضی آقایون مدعیان حمایت از مصرف کننده، در صورتی که جفا به مصرف کننده است. یه حداقل سرویس ها رو مصرف کننده میگیرن. نمیشه که یه طرف ما کالای مصرفی اون نرخمون مثل اتوبان میشه که وارد اتوبان میشه یه تخت گاز میاد، زمانی که میخوان نرخ بدن قیف رو میذارن اونجا. اینست که یه مقدار از اون طرف قوانین و آیین‌نامه های دست و پاگیر. حمل و نقل متاسفانه اگه به فکر به حالیش نشود شرایط مطلوبی ندارد. سازمان های زیر ربط اونقدر که مسائل که در ارتباط با حمل و نقلند اونقدر مسائل مادی و مد نظرشونه، مسئله خدمت رسانی که یه خدمت آغاز جامعه ما، یعنی بخش آسیب پذیر جامعه ما مشتری ماست و تنها این وسعت مملکت ما بخشی که میتونه سرویس دهی به همه جا بکنه اتوبوسه. ولی الان متاسفانه بعضن به ما گزارش میشه که مردم با کمبود سفر، حال من هم دولت مردم چیکار میخوام بکنن؟ این حداقل امکانات هم نمیخوام برای مردم فراهم کنن. اینست که اگر زودتر به اینجا نرسن، شاید کسی هم فکر این چیزا نیست، میگن نباشن هم اینا راحت تری، چون کمتر به فکر خدمت رسانی متاسفانه است.
متشکرم. من علت این که پرسیدم کجا مقصر هست تا بتونیم در گفتگوهای بعدی که از شما وعده میگیریم
همه باشید
مسئولان رو بیاریم روی خط و پاسخ بدن راجع به این موضوع. آقای آمری بسیار سپاسگزارم، شفاف و صریح بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
شما هم بخیر.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه همراه صبح گفتگوی امروز یک شنبه 14 آبان ماه بودید. باز هم روز فرهنگ عمومی رو گرامی می‌داریم. امیدواریم قدم‌هایی که تو این حوزه برداشته شده منجر به ارتقا در این حوزه بشه. صبحتون بخیر باشه. بهترین آرزوها تقدیمتون تا فردا صبح. خداحافظ.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که خدای بزرگ یار و یاورتون باشه. یه روز دیگر رو آغاز کردیم، یه صبح دیگر رو آغاز کردیم. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم در این صبح زیبای پاییزی. انشالله که لحظه های خوب و خوشی در انتظار یکایی که شما هموطنان عزیزمون باشه.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. برنامه های رادیو گفتگو رو میتونید دنبال بکنید و پیامک بزنید، با ما تبادل نظر داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3035. نظر خودتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. خوشحال